در رفاه باشن و مسئولین عزیز بیشتر توجه داشته باشن. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
شبتون بخیر و شادمانی دوستان عزیز، همیشه همراه در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که سربلند و بهروز باشید. همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستی دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه آران گوینده. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش دوم برنامه شبهای فرهنگ. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
نام تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشت صدها قرار. سلام و درود بی پایان به شما عزیزان فرهیخته و شنوندگان صمیمی و همیشگی رادیو فرهنگ.
همراهان فهیم شبهای فرهنگ، همینک سخنرانی جناب آقای دکتر محمد حسینی مقدم، عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، در باب هوش مصنوعی و آینده تحولات فرهنگی و اجتماعی را با هم میشنویم. با ما همراه باشید.
فناوری بهتر شد و ما موظف هستیم که بررسی کنیم چه اتفاقاتی داره رخ میده و ما به وزارت علوم بگیم که وزارت علوم تا آماده باشه. مثلا جمعیت ایران داره پیر میشه، مثلا ایران در معرض کشتاری و سرنوشت دانشگاهی که در استان سیاست مثل اصفهان و چندین دانشگاه بسیار بزرگ با سرمایه‌گذاری بسیار هنگفت ایجاد کرده. شما تصور بکنید اگر استان یزد و اصفهان دسترسی به آب محدود شه، چه اتفاقی سر دانشگاه؟ توی این بحث ما می‌خوام به این موضوع بپردازیم که اگر فناوری تحول پیدا بکنه چه داستانی در دانشگاه وجود داره، چه داستانی برای جامعه وجود داره، برای فرهنگ ما و برای مناسباتی که تو جامعه جریان داره. من از سال 1397 در مجموعه‌ای که کار می‌کردم پژوهش‌های انجام می‌دادم و اسناد معتبر ملی و بین‌المللی رو که می‌خوندم، شاید بگم کمتر سندی بود که راجع به هوش مصنوعی در این صحبت نشه. من ابتدا موضوع رو نمی‌فهمیدم چون یک دانش فنی می‌خواست و من اون دانش فنی رو در اختیار نداشتم. چون نمی‌فهمیدم سراغ موضوع نمی‌رفتم تا اینکه بالاخره سال 97 تصمیم گرفتم به هر شکلی که شده برم، حتی کلاس‌هایی که لازم بود بگذرونم، با اساتیدی که لازم بود درس بگذرونم تا بفهمم که به لحاظ فنی داره چه واقعیته، اون ساختار و ماهیت فنی این هوش مصنوعی چی هست. بنابراین پژوهشگاه ما یک لطفی که به من کرد، گفت فلانی اگر تو بخوای ما 5 سال به تو فرصت میدیم دقیقا این موضوع متمرکز شو کار کن و مطالعه کن. و این یه اتفاق بزرگی بود برای من. ببینید راجب هوش مصنوعی جالبه به شما بگم، یه بخش زیادی از ما هم نمیدونیم که در این از هوش مصنوعی سالیان سال استفاده نمیدونیم. هوش روی افراد هست در برابر هوش مصنوعی. یه سناریو اینه که من از این فناوری استفاده میکنم برای بهبود بخشیدن به کارم، به زندگی و امورم. یک سناریو دیگه اینه که من ازش میترسم و سراغش نمیرم. حالا من برای شما توضیح میدم در جهان امروزی که من شما داریم زندگی میکنیم دو تا سناریو رو خیلی میشه بررسی کرد. یک قبیله هست در امریکا به نام آمیش‌ها. اینا منش و مسلکش رو اینه که از هر نوع فناوری اجتناب کنن. اینا در این حال که تو امریکا هستن جوری دارن زندگی میکنن به صورت قبیله این که دسترسی به هر نوع تکنولوژی روز رو قطع کردن. یعنی شما که میرید اونجا به همون سیاه و چند سال سال پیش بدون الکتریسیته، بدون تلفن، بدون خیلی از امکانات روزی دارن زندگی میکنن. یه حالت اینه که ما این سبک رو انتخاب کنیم، بگیم آقا ما اصلا سراغ هوش مصنوعی نمیریم، بریم خودمون رو محصول بکنیم به یک جایی. اما سناریوی دیگه اینه که ما ناگزیر هستیم. عرض کردم مثلا ما اگر بخوایم تو همین جمع حاضر یه آمار بگیریم که کدوم بزرگواران هستن که از گوشی‌های هوشمندی که میتونه عکس بگیره، میتونه فیلم ضبط کنه، میتونه تو واتساپ بره، تو خیلی از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنن. شاید باشن تعداد اندک شماری از عزیزان، ولی عموم ما تن دادیم. ما اگر گوشی هوشمند گرفتیم یعنی ما رفتیم روی پلتفرم‌ها و روی بسترهای هوش مصنوعی. داریم میریم به سمتی که مستمر داریم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم. ما وقتی میخواییم بریم توی شهر مسافرت از مکان نماها استفاده بکنیم، مثل بلد، مثل نشان. ما میخواییم خرید انجام بدیم آنلاین از دیجیکالا خرید بکنیم، از دروب خرید بکنیم. نه همه تو گوش مصنوعیه. ما وقتی تو جستجوگرهای گوشیمون مثلا یک موضوع رو جستجو میکنیم، این در پشتش گوش مصنوعی داره فعال میشه. خود گوشی ما بسترش بستر گوش مصنوعیه. یعنی مثلا جالبه به شما بگم این مثال خیلی شاید جذاب باشه. اگر ما الان بریم پیش رئیس دانشگاه تهران بگیم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به ما یک گزارش بده که استادا و دانشجوها راجع به چه موضوعاتی دارن پژوهش میکنن، رئیس دانشگاه در بهترین حالت نامه بزنه یا زنگ بزنه به رئیس دانشکده، رئیس دانشکده هم زنگ بزنه به مدیران گروه های مختلف، اونا هم زنگ بزنه به اساتید به دانشان، حداقل خوشبینانه ترین حالتش 2 هفته زمانه که جواب به دست بیاد که کی داره روش ما. ولی سامانه هوشمند گوگل با چند خط کد نویسی میتونه توی یک این دکمه فشار دادن بگه که داره چه اتفاقی رو دانشکده ادبیات. فقط کافیه که بگه هر کدوم از ما که داریم به اینترنت وصل میشیم از IP اینترنت پروتکل داریم استفاده میکنیم، چه با گوشیمون، چه با کامپیوترمون، چه با هر تجهیزات دیگه. میگه مثلا آقای دکتر میرجلیلی با این IP ته 20 سال گذشته راجع به این موضوع تجربهش کرده. شاید خود آقای میرجلیلی یادش رفته باشه که در 10 سال پیش راجع به چی، ولی گوگل یادش نرفته. گوگل میتونه مسیر تحولات فکری رو پس یعنی من میخوام این عرض بکنم ما تو کشور خودمون هستیم تو خونه خودمون نشستیم ولی گوگل از همسر من از پدر مادر من بهتر راجع به من اطلاع داده پس بنابراین این یک مقدمه بود که خواستم بگم من بحثم رو تو سه بخش تقسیم کردم با این امید که بتونه انشاءالله تو زمانی که مقرر کردم انجام شه ابتدا ببینید من یه سری چیزها رو فرض گرفتم که درسته مفروضات خودم رو میخوام بگم که وقتی میخوام راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنم چه مبانی من چیه من حرفام رو چه چیزایی استوار شده حالا ممکنه فرضای من غلط باشه محتمله ولی به هر حال شما بدونید که حرف من یک بنا و یه اساسی داره که تو مفروضات راجع بهش صحبت میکنم خود هوش مصنوعی رو من سعی میکنم بازش بکنم به اقتضای زمانی که داریم به مختصر بگم وقتی راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنم راجع به چی داریم صحبت میکنم بعدم میخوام آثار شما یه آثار بسیار تحلیل کننده و چالش برانگیز داره یه آثار بسیار مثبت و سازنده داره من هر دو بچهش رو با شما به اشتراک میذارم که باید تصمیم بگیریم من نه شیفته هوش مصنوعی هستم و نه دشمن هوش مصنوعی من میگم مثل این میکروفون که این امکان رو ایجاد کرده صدای من با یک بزرگ و با یک شفافیت بیشتری به گوش شما برسه هوش مصنوعی هم یک امکانهایی رو ایجاد میکنه برای بهبود بخشیدن به یک سری کارهایی که انجام میده در پایان هم سعی میکنم میگم خب این حرفه که زنین از توش چی در میاد چی میشه انجام داره ببینید یکی از مفروضی که من اینجا در نظر گرفتم اینه که در طول تاریخ تمدن بشر تکنولوژی نقش مهمی داشته توی تحول ایجاد کرده مثلا شما چند هزار سال پیش پدران و مادران ما یه جامعه ایلیادی و کوچگر رو تشکیل میدادن یعنی در جستجوی شکار از یک سرزمین به یک سرزمین دیگر مهاجرت میکردن مخاطراتی داشت با حیوانات وحشی مجبور بودن بروشن با قبایل دیگه مجبور بودن به جنگن خلاصه به این نتیجه رسیدن که آقا چه کاری ما تو کوه و کمر بودیم دنبال شکار ما میشه اون حیوانی که میخوایم شکارش کنیم و بیاییم اهلش کنیم برای اولین بار در تمدن ایران زمین اتفاق افتاد در منطقه بین کرمانشاه و لرستان آثاری پیدا کردن که ایرانی ها بودن بز رو اهلی کردن گفتن آقا این بوزه که ما میریم تو کوه کمر دنبالش یه وقت میافتیم دست پامون میشکنه میمیریم این چی میخوره علف میخوره خب گاواهن اختراع کردن جلو خونهشون زمین رو شب زدن و بعضی رو گیاهی که اون بوز یا اون حیوان میخورد کاشتن و به این ترتیب ما از یک عصر شکارگری رفتیم تو عصر جامعه کشاورزی تکنولوژی که اون بوز جامعه کشاورزی یه مرتبه متوجه میشدن که کسب و کارها، آموزش‌ها همه متوجه که یه اتفاقی داره میفته به نام جامعه صنعتی، ماشین بخار که اگر نسبت بهش بی‌توجه می‌موندن همه امور متوقف می‌شد، کسب و کار متوقف. مثلا آموزش عصر کشاورزی دیگه تو عصر صنعتی نمی‌تونست جواب بده. و دچار چالش شده بود. و بشر یاد گرفت که به این تحولات تکنولوژی باید توجه بکنه وگرنه جا می‌مونه. این عقب ماندگی برای خیلی از کشورها پیش اومد. در تاریخ صفویه خیلی معروف شاه عباس صفوی به رغم امپراتوری صفوی که تشکیل داده بود ولی پی در پی از عثمانی دچار شکست شد تو خاطرات شاه عباس نگو که مثلا با میپرسی که این رمز و راز این شکست ما چیه و متوجه میشه که تو تکنولوژی هست تکنولوژی که عثمانی در اختیار داره و صفوی در اختیار نداره رغم اینکه یک شوکت و عظمتی در ایران زمین ایجاد کرده بود صفویه ولی چون متوجه این ظرافت نشده بود عقب ماند از امپراتوری عثمانی حالا فناوری اطلاعات و کامپیوترها اومدن زندگی ما رو متحول کردن حالا هوش مصنوعی داره میاد من در ادامه میخوام بگم که این هوش مصنوعی رو بزرگواران نه فقط در ساحت یک تکنولوژی ببینیم بلکه ما نظریه پردازانی داریم مثل هنری کیسینجر که چند وقت پیش مرد ایشون توی مبدع نظریه نظم جهانی کیسینجر میگه که اتفاقاتی که تو حوزه هوش مصنوعی رخ داده باعث این نظم جدید تو جهان شده سازمانی کسب و کاری کشوری موفق خواهد بود که بتونه این نظم رو درک بکنه نظمی که مبناش اطلاعات، پردازش اطلاعات و تحلیل اطلاعات. حالا دیگه تو این نظم جدید جغرافیا ببینید خیلی تعیین کننده قدرت نیست. ممکنه امارات متحده عربی فسقل کشور در همسایگی ما سرمایه گذاری عجیب غریبی بکنه تو حوزه هوش مصنوعی و بتونه بسیاری از محدودیت های سرزمینیش رو از بین ببره. یعنی امارات در برابر ایران هیچ جغرافیایی نداره، تاریخی نداره، سوابق تمدنی نداره. ولی میخوام بهتون بگم تو این نظم نوین جهانی که از قاعدش دیگه نگاه نمی کنه آقا تو مساحت چقدر، سرزمینه کی چقدر قدرت داره اطلاعات رو در اختیار بگیره، اطلاعات رو پردازش کنه. من مثال شرکت گوگل راجع به دانشگاه تهران رو زدم. من میخوام راجع به خانواده شما مثال بگیرم. تحلیلی که اندروید که رو گوشی‌های من و شما سیستم عامله که خیلی از گوشی‌های من و شما داریم ازش استفاده می‌کنیم مال شرکت گوگل، تحلیلی که این گوشی کسی که سیستم عامل این گوشی رو طراحی کرده از شخص من میتونه داشته باشه، همسرم که با من 20 سال زندگی کرده نمیتونه تحلیل داشته باشه. این عمق تحلیل اطلاعاته. شاید من یک فضایی دارم هیچ وقت حاضر نباشم با همسرم رو بگم، ولی از طریق حس و حالم، از طریق پیام‌هایی که برای دوستان می‌فرستم این برام باید تحلیل می‌کنم یا با این آدم شخصیتش اینه که اگر به همسر من بگم ممکنه متعجب بشه. بنابراین قدرت تحلیل اطلاعات رو در ادامه می‌بینیم. حالا چرا هوش مصنوعی توجهی که بهش کردن یکم مهمه؟ یعنی برای شما بزرگوار میخوام بگم بیش از پیش باید توجه کنید. ببینید الکتریسیته وقتی اومد سر صدای نکرد، اون بعدم داستان جنگ جهانی دوم تغییر داد دیگه. یعنی یک مرتبه امریکا که بمب زد تموم شد، جنگ تموم شد، دنیا شد بعد از بمب اتم تو هیروشیما و قبل از اون. این تکنولوژی برهم زد، یعنی تو یک لحظه داستان بازی رو عوض می‌کنه. ولی الکتریسیته این کار را نکرد. ما سالیان سال داریم از الکتریسیته استفاده میکنیم بدون اینکه خیلی متوجه پیشرفتش و نفوذش باشیم. ولی من به شما این عرض کنم، تصور کنید همین الان برق قطع شد، تمام نظم جلسه ما به هم می‌ریزه. اصلا شما تصور کنید یک هفته تو خونه قرار زندگی کنید دسترسی به برق ندارید. خیلی تصور ترسناکه. یخچال چجوری به کار بندازید؟ روشنایی خیلی از اون. حالا مثلا لپتاپ نداشته باشی، موبایل نداشته باشی، ماشین نداشته باشی و خیلی از تکنولوژی‌های دیگه تغییر محسوس ایجاد نمی‌کنه. شما یه هفته بدون موبایل می‌تونی زندگی بکنی، ولی بدون هوش مصنوعی داستان تاثیرگذاریش تو زندگی ما از جنس الکتریسیته است. یعنی شنان من شما رو به خودش وابسته میکنه. تصوری که من میتونم بدون گوشی هوشمندم، بدون لپتاپم، بدون دسترسی به اینترنت تو سازمانم، بدون دسترسی به اون مسامانه که دارم باش مکاتباتم انجام میدم و خیلی از چیزهای دیگه بانک هر چیز. بنابراین این رسوبش و نفوذش خیلی آهسته و خزنده و همه جانبه است. یعنی انقریبه که ما متوجه بشیم این داده میداد ما دیگه اصلا بدون هوش مصنوعی و تجهیزات هوشمند نمیتونیم زندگی بکنیم. هیچ ساحتی نیست که از هوش مصنوعی مسئول بوده باشه. حوزه آموزش، حوزه بهداشت، حوزه سرگرمی، حوزه فرهنگ، کسب و کار به واسطه هوش مصنوعی داره متحول میشه. بنابراین ما میتونیم انصاف و عدالت در دسترسی به خدمات به کمک هوش مصنوعی مهیا بکنیم. این روزها مخصوصا از سال 2022 نوامبر 2022 که یک شرکتی به نام اوپن ای آی در امریکا اومد از یک نرم افزار رو نمایی کرد به نام چت جی پی تی. از اون زمان بود که هوش مصنوعی مطرح شد، ولی هوش مصنوعی داستانش به سال 2022 بر نمیگرده، داستانش به جنگ جهانی دوم برمیگرده. زمانی که انگلستان با آلمان درگیر جنگ بود، انگلیسی‌های دانشمندی داشتن به نام آلن تورینگ. آلن تورینگ یک ریاضیدان برجسته انگلیسی بود که موفق شد اون مخابرات آلمانی‌ها که به زبان رمز بود اصطلاحاً رمزگشایی بکنه. آلن تورینگ می‌فهمید که آلمان‌ها کدوم مواصد استراتژیک می‌خوان تو انگلستان بمبارون کنن، به کمک همین دانش ریاضی و تحلیل کد و اینها و برمان فیلمی هم رجمع این موضوع ساخته شده که اگه فرصتی ببینید. ولی عرض من اینه که داستان از سال 1945 شروع شد. که انسان گفت آیا من میتونم یک ماشینی رو اختراع بکنم که مثل من فکر کنه، مثل من احساس کنه؟ آلن تورینگ یک موضوع رو مطرح کرد به نام تست تورینگ یا آزمون تورینگ. من معنیش چی بود؟ تورینگ رویایی که تصمیم پردازی کرده بود اینه که آیا من میتونم یک کاری بکنم که اگر حاجی‌آقای میرجلیلی اون برای میز بود یک سوالی رو مطرح کرد و اینجا یک ماشین کامپیوتر نشسته باشه، اونجا یک انسان. حاجی‌آقای میرجلیلی نتونه تشخیص بده که این جواب رو انسان داد بهش یا ماشین. اگر نتونه تشخیص بده یعنی ماشین برنده شده. و الان یه اتفاق داره میفته، هوش‌های مصنوعی برای ما شعر می‌نویسن، برای ما کتاب می‌نویسن، برای ما داستان می‌نویسن، برای ما نقاشی طراحی. من رفتم دانشگاه هنر، گفتم این ممکنه خیلی کارا بکنه ولی نقاشی نمی‌تونه بکنه. بعد یکی از اساتید گفتم که آقا ابزاری هست من تو سبک بنکوک همین الان نقاشی می‌کنم. مثلا یک کشاورز ایرانی در دهه 1350 زن به سبک بنکوک نقاشی کرد و اون بنکوک متعلق نمیتونه سازه معماری طراحی کنه. یکی از اساتید معمار که تو اون جلسه بود، ما اصلا بهش میگیم پرامپت زدن یا دستوری که به ماشینای هوشمند میدیم. ما پرامپت زدیم که کتاب فروشی خودمون استاد از ما خواست، گفت پروژه که از من خواستن یک کتاب فروشی قرار به خیابون انقلاب ساخته بشه با تکیه بر معماری ایران اسلامی. ما یه توضیحاتی به ماشین زدیم، یعنی کمتر از یک دقیقه ماشین سازه رو طراحی کرد. برای استاد گفت عجب، گفت من 20 میلیون تومان میگرفتم، یک ماه هم وقت منو میگرفت، من این طراحی رو انجام میدم. شما اینا معانی داره و معانی مهمش یکیش و خطرناکش اینه که ما داریم با از دست دادن مشاغل مواجه میشیم. یعنی یکی که طراحه، یکی که نقاشه، یکی که برحال نویسنده است. حالا این هوش مصنوعی که من به این سرعت سعی کردم خدمت شما یک توضیح بدم چه ارکانی داره؟ من در بحث به فهم ناشیز خودم سه تا ستون، یعنی اگر الان این سالانی که من شما توش هستیم فرض کنم چهار تا ستون داره، این هوش مصنوعی سه تا ستون مهم داره. یکیش داده است. مسئله صاحب از زمان داده ها برایش مهمه. کیا میان تو نماز شرکت میکنن، کیا یه مدتی میومدن دیگه نمیان، جمعیت مخاطبین مسجد کیان و خیلی از اطلاعات دیگه، چقدر اینا از کسدن، چقدر از ساکنین، چقدر مهمان هم. این داده ها و اطلاعات خیلی مهمه. اگر مثلا شما بخشون همه ما اینجایی داریم کار میکنیم یا بخش خصوصی یا دولتی، تصور کنیم مثلا من تو پژوهشگاه خودمون این فرهنگ داده بومداری خیلی به تکنولوژی رفت نداره. مثلا رئیس من آمار رو نداره، میگه مقدر تو روزای هفته این روزا میگه این ساعت ها میگه و به توضیح بده که اون روزای دیگه و اون ساعت های دیگه که باید میامدی نیامدی کجا بودی. یعنی که فهمیده اطلاعات مهمه. مثلا مدیر پشتیبانی ما میگه آقا مصرف چای در طول سال مثلا ما یک کیلو بوده، یه مرتبه مثلا فروردین شده 5 کیلو، فروردین که نصفشم تعطیل بوده، تو 15 روز چه اتفاقی افتاده 5 کیلو چای اینجا مصرف شده. این یعنی که مدیر پشتیبانی آمار براش مهمه. پس بنابراین حرف اول داده و اطلاعات آمار. اگر سازمانی نفهمه معنی این رو و قدر و منزلت داده رو هیچ برداری کنه، شما بهترین سوپر کامپیوتر رو بهش بده، بهترین نرم افزار رو بهش بده، هیچ چیز در نمیاره چون اساسا نمیفهمه چی در اختیار داره. خیلی از کسبه موفق، خیلی از مدیران موفق اونایی بودن که رو اطلاعات و داده حواسشون جمع بوده. یک شاگرد نمیتونسته بپیچونشون، یک کارشناس، یک کارمند نمیتونسته مدیر رو بپیچونه. وقتی ما کشور چین، دوستان عزیز، این داستان یه مهمه. چین در حال حاضر یکی از مهمترین ابرقدرت‌های هوش مصنوعی در جهانه. دلیل اصلیش چیه؟ چین اطلاعات داره. از کجا اطلاعات داره؟ چینی از سال 2010 به این بعد اومدن بین نقل و نبات گوشی هوشمند بین شهرونداشون توزیع کردن. هر شهروند چینی یک گوشی هوشمند چند دلاری داره. بعد مجبورشون کردن برن روی نرم افزاره که ما رو خود چین بود، مثل ویچت و خیلی از نرم افزاره دیگه. فقط یه آمار به شما بدم، حجم خرید و فروش غذا توی این نرم افزار ویچت 256 میلیون در روز دارن چینی‌ها خرید غذا انجام میدن. جمعیت داشته باشید کل اطلاعات بازار الکترونیک و دیجیتال در امریکا 350 میلیون نمیشه، فقط چین تو غذا 256 میلیون داره در روز غذا رو خرید و فروش میشه. مثلا اونایی که گیاهخوارن چه غذا، اونایی که گوشتخوارن، اونایی که رژیم دارن، این اطلاعات تقریب کرده خیلی از شرکت های اروپایی و امریکایی رو که میان به چین میگن چین ما سرمایه گذاری میکنیم، تجهیزات ما میاریم، پول ما میاریم، تو داده ها رو بیزحمت به ما بده. پس داده خیلی مهمه.
همراهان فرهیخته شبهای فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه ما را همراهی کردید سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی دکتر محمد حسینی مقدم، عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، در باب هوش مصنوعی و آینده تحولات فرهنگی و اجتماعی بود. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارت بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدای مهربان. شبتون به نیکی، شبتون به عشق. عزیزان هموطن، خوش اومدید به رادیو فرهنگ. از این لحظه به بعد در کنار شما خواهیم بود، به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم. دوست عزیزم آقای علیرضا بخشی عزیز، صدا بردارمون هستن که قوت قلب ما هستن که صدای ما رو به گرمی به گوش شما خواهند رسون، و کاپیتان و سرتیم ما آقای حسینی عزیز هستن. از این لحظه به اتفاقشون در کنار شما هستیم. بهنام سلیمی عزیزم با ما بود ولی دیگه خداحافظی کنن که جاشون رو به آقای بخشی دادن، و من هم در کنار شما میزبان شما خواهم بود در رادیو فرهنگ. انشالله فرصت داشته باشید تا ساعت 6 بامداد که برنامه‌ای که تدارک دیده شده و تقدیم شما میشه مورد توجهتون قرار بگیره. انشالله در اولین فرصت اولین بخش رو تقدیم شما میکنیم. نیستان رو با هم میشنویم.